إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. اولین نکته که به نظرم میشه بهش توجه بکنیم، فوایدی خواهد داشت، این است که دین رو چگونه گزارش کنیم. تبلیغ دین شامل اطلاع رسانی هست، اما منحصر در اطلاع رسانی نیست. مبلغ دین یه سری گزاره هایی رو به اطلاع مخاطبش میرسونه، اما تبلیغ فقط اطلاع رسانی نیست، یه چیزی فراتر و ورای اطلاع رسانی است. این اولین نکته مهمی است که به نظر من دانستنش تأثیر مستقیم و بلافاصل خواهد داشت در عمق و شدت تأثیر خطاب. خبر دادن از این که مثلا قیامت در پیش است، خبر دادن از این که عمل الف اخلاقی است، ارزشمند است، و عمل ب غیر ارزشی یا ضد ارزشی است، اخبار از این که مردم، خدا از شما خواسته است که نماز بگذارید و عدالت رو در زندگی فردی و جمعی خود جاری کنید. اینا همه گزاره های دینی است، جز مهمترین اخباری است که شما به عنوان مبلغ دین اونا رو به اطلاع مردم میرسونید و تأکید دارید به مردم که روی گزاره ها تأمل و توجه بکنن و اینها رو دخالت بدن در نحوه زندگیشون. این نوع گزاره ها، این که قیامت هست، فلان عمل درسته است یا نادرسته است، این گونه باشید یا نباشید شما را به سعادت میرسونه یا به شقاوت، اینا همه جمله های حکایی، گزاره های خبری است که از یه حیث شباهت داره به گزاره های علمی و فلسفی که اونا هم خبری هن. اما از یه حیثی هم با اونا از زمین تا آسمان متفاوته. فرض کنید این گزارش که یک مولکول آب تشکیل شده از اتم هیدروژن و اکسیژن، اینم یک خبره. چه تفاوتی است بین این خبر و گزاره؟ چه تفاوتی است بین خبر از این که یک مولکول آب متشکل است از چه اتم هایی، با خبر از این که قیامت هست، سعادت تعریفش اینه، شقاوت تعریفش اینه، راهی که باید رفت این است و اون نیست؟ چه شباهت و چه تفاوتی است بین این دو نوع گزاره و خبر؟ درسته که قیامت هست مثل گزاره سطح مریخ از فلان عناصر تشکیل شده، هر دو اینا خبری هن، حکایت از واقع هن، فرضی و اعتباری و جعلی نیستن. اما واقعا این دو تا گزاره با هم تفاوتی ندارن، تفاوت از حیث خبری بودن ندارن، اما از یه حیث دیگه با هم کاملا متفاوت هن. و اون دست کم از این جهته که گزاره های دینی، این آیات و روایاتی که گزارش دادن از گذشته و آینده انسان و از واقعیت انسان و جهان و خدا و مرگ و زندگی، اینا با سرنوشت انسان در دنیا و آخرت، با سعادت و شقاوت او کاملا در هم تنیدن. برخلاف او گزاره که اگر من ندونم سطح مریخ از چه عناصری تشکیل شده، نه سعادتی رو از دست میدم و نه به شقاوتی میفتم. دانستن تک تک ما به این که ماهیت عناصر سطح مریخ چیست در سعادت و شقاوت تک تک ما مستقیما لااقل مؤثر نیست به طور بیان. این فرق گزاره دینی با اون گزاره ها. اینجاش مربوط میشه به تبلیغ و مبلغ. من اینا همه رو گفتم در این نکته. اگر ما آمدیم گزاره های دینی رو، یعنی خبر مثلا از قیامت رو بحث معاد رو، بحث اخلاقی و ارزشی دین رو، بحث احکام دین رو، معارف دین رو. اگر آمدیم اینها رو با هم حالی بر زبان جاری کردیم که گزارش یک شیمیست رو از عناصر سطح مریخ، نتیجهش همین میشه که در بسیاری از منابر ما هست. یعنی مخاطب حرفای ما رو میشنوه اما گوش نمی کنه. اما حقیقت اینه که ما معتقدیم که اسلام دین نه فقط خبرش خبره، بلکه انشاءش هم خبره. برای که این باید و نبایدهای اخلاقی و عملی که انبیا به مردم در میان گذاشتن ظاهرش انشاءه، اما در واقع اون هم این خبره. یعنی اگه میگه آقا باید عمل الف را انجام بدهی، ظاهرش انشاءه، اما در واقع چیه مضمون این جمله انشائیه؟ مضمونش یه جمله شرطیه است و اون که اگر سعادت را میخواهی راه سعادت این است، اگر به شقاوت تن حاضری بدی راهش این است. بلکه باید گفت یه جمله غیر شرطیه، یه جمله کاملا منجز، و اون مضمونش اینه که عمل الف موجب سعادت است. یعنی میخوام بگم حتی جملات انشائی دین هم خبری است، اما خبری که ایمان میطلبه و به صرف گفتن و شنودن تمام نمیشه. این شاید این اول نقطه بود که میخواستم خدمتتون عرض کنم. و شاید بشه سر تأثیر گذاشتن یا تأثیر نگذاشتن حرفای ما اینکه چرا حرفای بعضی از ما مؤثر میفتد و چرا منبر و تبلیغ و سخنان بعضی از ما مؤثر نمیفتد، با اینکه هر دومون شاید یه چیزو میگیم، هر دومون یه آیه رو میخونیم، یه روایت رو میخونیم، شاید یکی از اسرارش تو همین نقطه باشه که الان اجمالا من اشاره کردم. این یکی از نکاتیه که من گاهی توجه منو به خودش جلب کرده و راجع بهش گاهی فکر کردم، حتی سوال کردم ببینم که چه تفاوتی است واقعا بین اونایی که ظاهرا حرفای تازه‌ای نمیزنن اما با حرفاشون کارهای تازه‌ای میکنن. مخاطبم میفهمه که کسی که داره با او صحبت میکنه از کدوم نوع از این دو تاست. نکته دوم، خدمت به مردم که رسالت اصلی روحانیت و طلبگی است. امام توی کس فرمایشاتون فرمودن که انبیا هم برای خدمت به مردم اومدن. فرمودن انبیا هدف اصلیشون خدمت به مردم بود. اگر حکومت تشکیل دادن، اگر مبارزه سیاسی کردن، اگر درگیر شدن، اگر چی کردن، نه همه از باب خدمت به مردم بود، نه از باب آقایی کردن، از باب خدمت به مردم، برای اجرای از طریق اجراء عدالت و نشر معارف و تهذیب اخلاق و نفوس. اگر خدمت به مردم کار اصلی روحانیته، این خدمت اهم از خدمت معنوی و مادی. این تفکیک دین از دنیا، تفکیک جسم از روح، تفکیک معاش از معاد، تفکیک دانش از ارزش، تفکیک دین از سیاست، تفکیک اخلاق از اقتصاد، این تفکیک و سنویگری بذرش رو فرهنگ مسیحی قرون وسطایی و کلیسای قرون وسطا پاشید. یعنی اگه از شما پرسیدن که ریشه و منشأ اولیه سکولاریسم کجاست، نگید مال بعد از رنسانس ها، مال قبل از رنسانس. اولین هسته اصلی سکولاریسم، تفکیک دین از دنیا به معنی غلطش، خود کلیسای قرون وسطا پاشید. آباء کلیسا و بزرگان مسیحیت قرون وسطا میگفتن آقا دین از دنیا جدا، آیین دو شمشیر معنیش همینه دیگه. میگه ما دو تا شمشیر، دو تا اتوریته، دو تا اقتدار داریم. ما به اقتدار معنوی کار داریم، ما به معنویات مردم کار داریم، به مادیاتشون کار نداریم. برای ما اصلا مهم نیست کی بر اونها حکومت میکنه، برای ما مهم نیست که دستگاه غذاییشون چجوریه، برای ما مهم نیست معاششون چجوریه، برای ما گرسنگان و سیرها فاصله های طبقاتی مهم نیست، برای ما ظلم و عدل مهم نیست، به سویه است، برای ما حقوق بشر مهم نیست، ما به معنویاتشون کار داریم. این تفکر سکولار که ریشه مسیحی قرون وسطایی داره، بعد از رنسانس مورد قبول نهضت لائیسیزم و لائیسیته قرار گرفت. یعنی لائیک ها گفتن به به عجب خوب، یا اتفاقا این کشیش ها خوب میگن، راست میگن، دو تا حوزه از هم جداست. شما میگفتید جداست ولی تو هر دوش دخالت میکردید، ما میگیم جداست، شما تو همون حوزه خودتون دخالت کنید، چیکار برید به دنیا و سیاست و حکومتتون، برید تو کلیسا. این که روحانی به عدالت، به حقوق مردم، به مسیر اجتماع و اقتصاد و روش زندگی مردم و حقوق و تکالیف و اینا نباید کار داشته باشه، به روح مردم باید کار داشته باشه، این تفکیک غیر اسلامی و غیر شیعی است. تفکیک مکانیکی بین روح و جسم. روحانیت شیعه در تاریخش نشون داده که این تفکیک رو نپذیرفته. مرحوم میرزای شیرازی فتوای دینی میاد میده در باب مسئله تنباکو. یک کسی میگه آقا تنباکو خب چرا که داره به معنویت، تنباکو چرا که داره به معنویت؟ به سید جمال الدین اسدآبادی بگه تو چرا دخالت میکنی توی حوزه اگه عالم دینی؟ به مرحوم میرزای اول، مرحوم میرزای دوم، به دیگران، به قبل از اینها، به بزرگان دیگه بعد از اینها، و به امام همون حرف رو بزنه که در همین قوم وقتی که امام بازداشت شدن حدود 40 سال قبل ایشون رو بازداشت کردن، اون سرهنگ که گرفته بوده ایشون رو برده بودن تهران به زندان، اونجا به ایشون گفته بود آقا سیاست همش پدرسوختگیه، شما آخوندی مرجع تقلید، برو احکام تو بگو، اخلاق بگو، معنویت بگو، چه کار داری به اینه پدرسوختگی رو بده برای ما؟ امام فرموده بودن اون سیاستی که پدرسوختگی آقا مال شما از اول تا آخرش، اون سیاستی که من توش دخالت میکنم اون تکلیف معنوی منه، تکلیف شرعی منه. این پس نکته دومه، روحانی نمیتونه تو جامعه بگه من دین رو تبلیغ میکنم، به شبهات پاسخ میدم، اما به عدالت و به حقوق مردم و به زندگی اونها و به وضع معاششون و به وضع اقتصادشون و به وضع دستگاه قضاییشون و به وضع نظام آموزشیشون و به وضع رسانه هاشون به اینا من کار ندارم. من میخوام شما تربیتتون کنم، من میخوام تهذیب نفس بکنم، آمدم برای تهذیب نفوس مستعده، کاری به هیچ دیگه ندارم. این جزیره ای دیدن انسان، مسله کردن انسان، شخصیت انسان، جدا کردن مادهش از معناس، جسمش از روحش، اقتصادش از اینا، این تجزیه و تفکیکات رو کاغذه، تو عالم واقعی اینجوری نیست. شما بچه خودتون رو نمیتونید تربیت بکنید بگید من به روش لباس پوشیدن و خورد و خوراک و رفت و آمدارش و اینها چون تعلیم و تربیت چون حقوقش و وظایفش اینا کار ندارم، دخالت نمیکنم، اینا امور عرفیه، به امور قدسیش کار دارم، فقط این تربیتش میکنم. آقا چجوری تربیتش میکنید؟ مگه میشه تو در این حوزه ها دخالت نکنی، به حقوق و وظایف عینی او کار نداشته باشی ولی تربیتش بکنی؟ اگه شما بچه خود تو تونستی تربیت کنی بر اساس این تفکیک، وقت جامعه را میشه اینجوری تربیت کرد. و اشتباه بعضی از بزرگان که انسانهای خدومی هم بودند، علماء مهذبی هم بودند واقعا، ولی احساس میکردن تکلیفشون دخالت تو حوزه حقوق بشر و عدالت و حکومت و سیاست و اینو نیست، یه تکلیف دیگه دارن، این کار دنیاست. این منشأش بعضیاشون منشأش همین اشتباه. در مسیر کربلا وقتی سید شهدا از مدینه حرکت کردن آمدن مکه، قبل از اینکه از مکه برن به سمت کوفه حرکت کنن، عبدالله ابن عمر که آدم مقدسی هم بوده، مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه در القدیر با دست علی بیعت نکرد، روزی که با علی سلام الله علیه بیعت میکردن ایشون احتیاط کرد، حضرت کسی رو مجبور به بیعت نکرد، بعد یا بیعت نکرد. سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران که اسلام رو وارد ایران کرد بیعت نکرد با علی، و چه و خیلی دیگه بودن، حالا طلحه و زبیر اینا جز اولین کسایی بودن که بیعت کردن، بیعتم بیعت نکرد. یکیش عبدالله ابن عمر بود، آدم مقدسی هم بود، حضرت امیر هم مجبورش نکرد به بیعت. گفتن چرا با علی بیعت نمی‌کنی؟ گفت شرعا من احتیاط می‌کنم، من شبهه شرعی دارم. مرحوم علامه امینی میگه این آقا احتیاط شرعی کرد، با دست علی بیعت نکرد، بعد مجبور شد با پای حجاج ابن یوسف ثقفی بیاد. تو قضیه که حجاج حرکت کرد به سمت مکه، اون قتل عام ها و فجایع و تحلیل فروج و اموال مسلمین که کردن چند روز و جنایت هایی که کردن که در تاریخ ثبت شده، حجاج نزدیک شهر بود، عبدالله بلند شد رفت استقبالش. شب نه، یه منزلی مکه ظاهرن، یه منزلی مکه واسطه بودن که فردا بیان دیگه ترتیب مردم رو بدن اونجا. این بلند شد شبانه عصر رفت خودش رو رسون به بارگاه حجاج ره بیعت. او بگم با وقت نداریم، الان حالشو نداریم، مشغول ایشونوش اینا بود. گفتن رفتیم، گفتیم ایشون نمیره، اصرار دارن، گفتن جسته، گفتن من باید بیعت کنم. گفته که چون پیامبر فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانه، بله مات میفتن جاهلیه، من میترسم اون شب اگه من سکته کردم از دنیا رفتم قبل از بیعت با آقا، وقتی جوابشو میده من تکلیف شرعی دارم اینجا بشینم تا ایشون اجازه بدن، رخصت بدن برم برای بیعت. اینم دیدی آقا اینقدر اخلاص داره، گفت خب بذار بیا تو. آمد تو، اونجا چند جور نقد دادن، از جمله نقد دادن که ایشون نشسته بود و شراب و شاهد و همه چیزم بود و دستش هم بند بود، خلاصه به مخلفات. این آقا آمد تو بهش گفتش که گفت چیه بابا اومدم بیعت کنم. گفت ببینید که دستم بنده. پاشو از زیر لحاف یا ملحفش هر چی بود در آورد. گفت دستم بنده با پام بیعت کنم. این آقا هم دستش بوداش رو پاشو بیعت کرد. که مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه میفرمان که این سرنوشت محتوم همین کسانی است که با دست علی بیعت نمی کنن، احتیاط شرعی می کنن، اختیارا بیعت نمی کنن، بعد اجبارا با پای حجاجهای تاریخ باید برن بیعت کنن. سید الخلفه که دارن میرن به سمت کوفه، عبدالله بن دو دلسوزی هم ها واقعا میگه که آقا من دوست دارم، تو میدونی من دوست دارم و از خواهش میکنم نرو. اینا میکشن چه میکنن چه میکنن و حضرت میگن که من باید برم و راهی دیگه وجود نداره. میگه برگرد مدینه. میگه من مدینه هم برگردم، میگه سوراخ مار مخفیشن اینا دست از سر من بر نمیدارن، چون وجود من علامت سوال رو مشروعیت ایناست. اینا دست از سر من بر نمیدارم، من باید برم. بعد آخرش جوری میکنه، موضوع میکنه به موعظه سید الشهدا ابن عمر، میگه که میگه آقا تو پسر پیغمبری، جدت رو مخیر کردن بین دنیا و آخرت و او آخرت رو انتخاب کرد، تو دنیا رو انتخاب کردی؟ دست بردار از دنیا و سیاست و اینا، ولش کن. این همون تفکیک امر قدسی از عرفی، هم تفکیک امور جسمانی از روحانی تو ذهن اینا بود که سید الشهدا باید لبخندی جوابش داد که خود تو وقتی نمیفهمی حرکت الان به سمت کربلا عمل مادی و دنیوی نیست، این عمل اخروی است، برای که برای اجرای عدالت دارم من قیام میکنم. این تفکیک جسمانیت از روحانیت، این که روحانیت باید بره آقا فقط به مسائل معنوی مردم بپردازه، این که ظلم داره بهشون میشه یا نمیشه به این باید کار داشته باشه، این ما این تفکیک رو ما نداریم تو عالم تشیع. اگر دیدید انبیا این تفکیک رو کردن شما هم بکن. کدومی که از انبیا تفکیک کردن؟ بله حالا اگه اختیارات نداشتن، توان نداشتن، مأمور به مای و تاق بودن، بحث دیگریه، در حد وسع مکلف بودن. اما اینکه بزنن کنار این قضیه رو نه. یه تعبیر امام دارن، تعبیر خیلی زیباست. یه بار من ازشون شنیدم تو همون فرمایشات، چون یادداشت کردم تو ذهنم مون. ایشون فرمودن انبیا اومدن به ما یاد بدن روش تبدیل ماده به معنا رو. خیلی جمله زیباییه. آمدن به ما آموزش بدن که چگونه ماده رو به معنا تبدیل کنیم. یعنی مادی ترین عملایی که انجام میدیم با نیت تبدیلش کنیم به یک عمل معنوی و اخروی و از توش پاداش و اجر و کمال و رشد استخراج کنیم. اصلا ما تفکیک مکانیکی بین ماده و معنا نداریم، ولذا این روایت به تواتر نقل شده از پیامبر. هم این تواتر فقط هم معنوی نیست، تواتر حتی لفظی هم هست. از پیامبر نقل شده است که فرمود اقربکم یوم القیامه الی الله یا من الله انفعکم للناس. فرمود اگه میخواید بدونید کدومتون روز قیامت به خدا نزدیکترید، ببینید کدومتون در دنیا بیشتر به درد مردم میخورید، مشکلات مردم رو حل کنید. تا کی اسلام باید برای ما کار بکنه؟ یا وقتی ما برای اسلام یک کاری بکنیم؟ آخه روحانی جهت و مقصدش روحانی است، اما عملش در این حال جسمانی، باید معطوف باشه به واقعیات اجتماعی هم نظرن و هم عملن. یک چیزایی بگیم، مشکلاتی رو جواب بدیم که واقعا مشکل نظری مردمه. اگر نباید مشکلات مردم رو حل کرد، خب انبیا چرا از قارشون بیان بیرون؟ خب پیامبر اکرم اگه از پیامبر، به نظر من اگه از پیامبر اکرم می‌پرسید آقا چه کاری رو خود شما دوست داری، چون میگفت دوست دارم از همون قار حرا دیگه هیچ وقت پایین نیام. اما چه چیزی باعث میشه که پیامبر اکرم اونجا رو ول کنه بیاد پایین؟ ما جزئی ترین، به قول آقایون مادی ترین و عرفی ترین مسائل چک و چونه بزنه، بره حکومت تشکیل بده، تازیانه دستش بگیره، تو ازدواج، طلاق، تو همه این مسائل دخالت بکنه، کوچکترین مسائل، و تو هر چیزی بخواد از توش تعلیم و تربیت و رشد بیاره بیرون. اون روایت که نقل میکنن که یک کسی که پیامبر تو خیابون رد میشدن، تو کوچه میامدن، از جلوشون یک آقا و خانوم میامدن، یک بچه خردسال یا نوزادی هم بغلشون بود، پیامبری بچه رو بغل کردن، این تو بغل پیغمبر خیس کرد. مادر بچه آمد این بچه رو از پیامبر بقاپه که رضا پیامبر رو نجس کردی، کثیف کردی، آلوده کردی. پیامبر اجازه ندادن و این بچه رو تو آغوش خودشون همونطور گرم گرفتن و نگه داشتن تا این کارش رو تموم بکنه، و بعد بچه رو خیلی با آرامش دادن بهش. معنی حرف پیغمبر این بود که این ادرار علاج داره، این لباس من میرم میشورمش، اما این بچه که تو وقتی میای با اهانت از من میگیریش، ضربه روانی و ضد تربیتی که به این بچه به عنوان انسان وارد میشه، این ممکنه تا آخر عمر در روح و ذهن این بچه باقی بمانه. پیغمبر برای که یک کودک، یک انسان کوچک صدمه روحی نخوره، میره تو بغلش نگه میداره تا این کاملا خیس بکنه خودشو، کارش که تمام شد خیلی آرام و عادی بچه رو پس میده. یعنی این چه عظمتیه که از غار حرا و او عظمت ها و اون لطافت ها، اونا رو ول کنی بیایی تو خیابون بچه بغلت بگیری که ادرار کنه برو لباست. اما این عمل ادامه همون عمل تلقیش بکنی، برای که ما تقسیم امور به مادی و معنوی، به دنیوی و اخروی، جسمانی و روحانی، به اون معنای مسیحی و به معنای لائیک ما نداریم. پیغمبر همین کارش هم تهذیب نفسه، شمشیرم که میزنه تهذیب نفسه، حد درم که جاری میکنه همین. اینا به نظر من نکات مهمی است و تفاوت فرهنگ روحانیت علما شیعه و روحانیت تشیع است با فرهنگ کشیشی قرون وسطایی که ما به اون معنا روحانی در اسلام نداریم. نکته سوم این که تبلیغ دین به معنی سخنرانی نیست. سخنرانی یک قطعه ای از این ماشینه، اونم با خصوصیات خودش. هر سخنرانی هم تبلیغ نیست. تبلیغ وقتی تحقق پیدا میکنه که بلوغ نتیجه تبلیغ باشه. تبلیغ اینه رساندن. شما وقتی میتونی بگی من فرهنگ عاشورا رو تبلیغ کردم که از اون روستا، اون شهر، اون مسجد، اون دانشگاه، اون خوابگاه، اون مدرسه‌ای که آمده بیرون، پیام سید الشهدا و فرهنگ عاشورا رو بهشون واقعا رسونده باشه. اگر بلوغ پیام، یعنی پیام رسید به اون، فهمید چی میگه. اگر ابلاغ شد واقعا، ابلاغ به معنیش نیست که ما گفتیم و رفتیم. میبینین کسی بیاد اینجا بگه یواشکی زیر لب چیزی بگه یا جمله نامفهوم بگه بعدم بگه ما گفتیم دیگه، می‌خواستم بفهمم. اصلا یه ابلاغ و تبلیغ نیست. ابلاغ و تبلیغ وقتی است که او جمعی که وارد شدی بفهمن چی گفتی و قدرت تشخیص پیدا بکنن، استدلال‌های لهو علیه رو بشنون، بعد انتخاب با خودشون. چون ما به زور کسی رو نمی‌تونیم ببریم به بهشت. خودمون اگه بتونیم فقط خودمون رو باید به زور ببریم به بهشت. ابلاغ یعنی که، تبلیغ یعنی که این برسه، بلوغ ذهن به معرفت، بلوغ ذهن مخاطب به حق و حقیقت و کلمه حق باید برسه و بفهمه، بعد انتخاب با خودشه. و به شما بگم اگر درست منتقل بشه، اگر درست منتقل بشه، بیش از 90% مردم حق رو انتخاب بکنن. آدمای معاند مریض در اقلیت هم واقعا. تبلیغ ایجاد صوت نیست، فقط قرع سمع نیست، این نمیگن تبلیغ. تبلیغ انگوش گذاشتن رو نقطه بحرانه، بحران عقیدتی، بحران اخلاقی، بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. ما گفتیم و رفتیم اسمش تبلیغ حتما نیست. حتما باید تفهیم و تفاهم ایجاد بشه. این که در باب انبیا فرمودن که ما انبیا رو میفرستادیم به لسان قومهم، با زبان، این زبان فقط به معنی زبان مادری نیست، به اون معنی هم هست. یعنی یه پیغمبر عرب بره با یه جمعی که عربی نمیدونن حرف بزنه، نه، حتما با مردم عبری عبری باید سخن گفت، با مردم عرب عرب. لسان قومهم به معنی این واژگانی خاص زبان ما، زبان مادری هست البته، اما این حتما فقط نیست. یه ما انبیا رو فرستادیم به لسان قومهم، یعنی چی؟ یعنی اینا با زبانی حرف می‌زدن و جوری سخن می‌گفتن که مردمشون می‌فهمیدن اینا چی میگن. الان حضرت عباسی مخاطب ما چقدر می‌فهمه ما چی میگیم؟ به فارسی صحبت می‌کنی باهاش، ولی چقدر می‌فهمه معنای اون کلمات و اهمیت اون کلمات؟ اگر نمیفهمه حتما تبلیغی صورت نگه. ما متول تفتازانی خوندیم برای که مقتضای حال رو بفهمیم، و لسان قوم معنیش همینه که شما باید با هر مخاطبی که هستی با زبانی سخن بگی که او درد تو و دغدغه تو رو بفهمه، نقطه عزیمت رو بفهمه، از بحث تو، مبدع بحث و منتهای بحث همونطوری که تو دوست داری و خودت رفتی، او سیر ذهنی و عقلی رو بتونه طی بکنه. اینم نکته بعدی. و الا ما حرفان برای خودمون حرفمون رو میزنیم، مردم برای خودشون زندگیشون رو میکنن. و این نقل قول یه بار دیگه من بکنم از یکی از اساتید بزرگ متوفای در حوزه مشهد، مرحوم آشق هاشم قزوینی، که استاد سطح فقه اصول بودن حوزه مثلا 40 سال پیش که از دنیا رفتن رحمت الله علیه. یکی از اساتید ما نقل میکرد که شاگرد ایشون بود، میگفت که ایشان تو دستشون فرمودن که وضع فعلی وضع جالبی شده، ماها جداگانه مکاسب میخونیم، مردم جداگانه مکاسب میکنن. نه اونا کار دارن که اینا احکامش چیه ما داریم به هم میگیم، نه ما کار داریم اونا چی کار میکنن. خب آخه این احکام آماده برای حل اون مسائل، نه تو کار داری که مشکلات عینی مردم تو بازار و کسب و زندگیشون چی هست داری یه مسائل دیگه رو جواب بدی، نه او با تو کار داره الحمدلله سر به سر، هر کسی کار خودشو میکنه. و این که ما جداگانه مکاسب بخوانیم مردم جداگانه مکاسب بکنن نکته بسیار خطرناکی است و در بسیاری از معارف ما الان گرفتارشون واقعا. به نظر من تمام تحقیق ها و تفحص ها و دقت های ریاضی متوار تو فقه، در اصول، در فلسفه، در کلام، در همه اینا لازمه، چون لازم نیست همه اینا به درد همه مردم بخوره و اونا هم تأثیر غیر مستقیم داره در خیلی از چیزا. من میگم نمیگم اونا رو چرا میخونیم، میگم چرا اینو ترکش کردیم. زبان عقیم حکایت میکنه از فرهنگ عقیم معمولا در دنیا، اما ماهایی که روی منابع عظیم فرهنگی ایستادیم واقعا که با اون همه قنا و اکتیویته، با اون همه انرژی تو این منابع هست، این همه راه حل تو این منابع، ما باید بتونیم به معنی درست کلمه ناطق و گویا باشیم. چون به شما عرض کنم فرهنگ ناطق فرهنگ مولد است، اسلام ناطق و مولد بود، مبلغین اسلام هم باید ناطق و مولد باشن و الا مبلغ اسلام نیستن، مبلغ یه چیزای دیگه ای هم به اسم اسلام. و درسته که من میخوام بگم نظر و عمل هر دو به یه سرعت باید پیش بره، چون قبول دارم که در هوش انسان و تو کارهای دماغی و مغزی یه شتابی هست که در عمل و اتفاقات اجتماعی اینی اون شتاب همیشه نیست لزومن، ولی این انطباق وسیله با هدف، انطباق زبان با فرهنگ، انطباق جواب با سوال یه نکته است که هم درباره هوش انسانی و مقام درک صدق میکنه و هم درباره عوض کردن و اصلاح وضع زندگی مردم. و الا ما اگر کلویی کلمات رو انتخاب کنیم عرض کردم نه مینیاتوری، در واقع به تجربه و دانش خودمون اهانت کردیم و در ترازوی خطاب های ما کفه عقل از کفه احساسات سبکتر خواهد شد. تقریبا میشه گفت، حالا تقریبا نه تقریبا، تمام شبهاتی که ناظر به دینه، معارفش، اخلاقش و احکامش، چون دین دیگه شامل همین سه قسمت دیگه، به یک معنا میشه تمام ما جاء به النبی صلوات الله علیه و آله رو ما جاء به النبی رو میشه تقسیم کرد به سه دسته دیگه، عقاید، اخلاق و احکام. احکام هم اهم از عبادی و غیر عبادی، معاملات و ایقاعات و عقود، این همه که شامل بسیاری از حوزه های نه بسیاری، شامل منطقا و مناطن، باید شامل تمام حوزه های اقتصاد و اجتماع و حقوق و وزارت اینها بشه. شبهاتی که ناظر به این حوزه های دینه، من اگر ازم بپرسن که به طور کلی چجوری اینا رو تقسیم میکنین، عرض میکنم این شبهات یا معطوف است به عقلانی بودن اسلام یا معطوف است به انسانی بودن اسلام. تمام شبهات رو اگر متمرکز بکنی، اهم اونها رو در حوزه نظر و حکمت نظری، مسئله اصلی اینه که باید روشن و ثابت بکنی و تبیین بکنی که اسلام عقلانی است، و تو حوزه عمل و حکمت عملی باید بتونی ثابت و تبیین بکنی که اسلام انسانی است. این به نظر من رسالت اصلی ما اینه. اگر بتونید تو حوزه نظر تبیین بکنیم که اسلام عقلانی است و تو حوزه عمل روشن بکنیم و تبیین بکنیم که اسلام انسانی است، این دین نظراً عقلانی است و عملاً در احکام و اخلاق انسانی است، کار ما درست انجام شده. البته با یک تبصره و تذکر، عقلانی و انسانی نه به منات پوزیتیویستی و مادی عقل در غرب، و انسانی نه به منات اومانیستی و ماتریالیستی غرب، بلکه با تعریفی که خود دین داره از عقل، عقلانیت و انسانیت. حالا از عقلانیت نمیگم، برای که ما معتقدیم که دین ما مبتنی بر عقلانیت هست، ای عقلانیت درون دینی هم داریم، اما اصل حقانیت دین بر اساس عقل ما قبل دین باید اثبات بشه، ولذا این اهمه. عقلانی بودن اسلام یعنی چی؟ من منظورم توضیح بدم، این آخرین نکته است که خدمتتون میگم که اینجا سوء تفاهم هم نشه. اگر ما اسلام رو در حوزه نظر یعنی معارف اسلام و اخلاق نظریش، در حوزه عمل یعنی احکام اسلام و اخلاق عملیش، احکامش هم شامل اجتماع و سیاست و حقوق و قضا و اقتصاد و همه اینا، اگر ما معارف اسلام یعنی حکمت نظری اسلام رو حرف ازش بزنیم، تبلیغ بکنیم بدون توجه به این که باید مخاطب شما بفهمه و باور کنه که اینا عقلانی است، و وارد حوزه حکمت عملی اسلام بشیم بدون تأکید و توجه به این نکته که او بفهمد که اینا انسانی است، غیر انسانی و ضد انسانی نیست، اگر بدون توجه به این دو تا نکته عمل بکنید، هم معارف و اخلاق و هم احکام اسلام توی حوزه مباحثی که بهش میگن حوزه روشنفکری حتما بدونید پیش نخواهد رفت، مخاطب پیدا نمیکنید. مخاطب پیدا نمیکنید منظورم نیست که مشتری پیدا نمیکنید، چون آخه بعضی ها میگه برای که مشتری پیدا کنی حرفی بزن که بپسندن. حالا اگه مشتری پای منبرت عوامن، عوام پسند حرف بزن، اگه پای منبرت روشنفکرن، روشنفکر پسند حرف بزن. من اینو نمیگم. وقتی میگم دین باید عقلانی باشد یا دین باید عقلانی معرفی بشود یا انسانی، منظورم نیست که دین عقلانی و انسانی نیست و شما ملاک عقلانیت و انسانیت رو از مکاتب غرب و شرق، از لیبرالیسم و مارکسیسم و پوزیتیویسم و اگزیستانسیالیسم و اینا بگیر اسلام رو بر اونها تطبیق بده تحت عنوان قرائت نو، منظورم این نیست. در برابر کسانی این نکته رو عرض میکنم که اصلا براشون مهم نیست که مخاطب شما یه محکماتی تو ذهنشه و اون که هر چی که احساس کنه خلاف عقل نمیپذیره و هر چی که احساس کنه غیر انسانی است در برابرش مقاومت میکنه. چرا در برابر بعضی از احکام به این روشی که ماها میگیم و بعضی از معارف به این روشی که ما میگیم چرا مقاومت میکنه حتی بچه مسلمون؟ در اینکه به این دو تا نکته که عرض کردم کم توجه کار میکنه. و اون تفسیری که میخواستم بزنم برای که حتما سوء تفاهم به وجود نیاد اینه، عقلانی بودن که میگم منظورم این نیست که دین رو عقلانی بکنیم، چون بعضی از آقایون میگن آقا بیان دین رو راسیونالیزه بکنیم، دین رو تعویل اومانیستیک ازش ارائه بدیم. نه، این عقلانی هست، انسانی هست، این واقعیت انسانی بودن و عقلانی بودنش رو درست تبیین کنیم بفهمم. اگه این دو تا نکته روشن بشه مقاومت تقریبا به صفر میرسه. و این دغدغه جالبه که فقط دغدغه چهار تا بچه روشنفکر نیست، دغدغه همون روستایی هم هست که باهاش صحبت میکنید مطابق با سطح دانش و سواد و ملاکای خودش. اونم اگر تلقی کنه از طرز صحبت تو که تو داری یه دینی رو ارزش میکنی که اصلا انسان رو له میکنه، اصلا آدم توش ارزشی نداره، به شعور تو کار نداره، به دو تا چهار تا کار نداره، اونم نمیپذیره، حتی همون عوام روستایی هم نمیپذیره، مطابق روش خودش نمیپذیره. عقلانی بودن اسلام معنیش اینه که شما تبیین کنید، حالی کنید به مخاطبتون با زبان خودش، به روستایی با زبان خودش، به آدم دانشگاهی آکادمی دیده به زبان خودش که اسلام معقول است، منسجم است، مستدل است، یک دکترینه و سوالات اونها ارضا بشه. سوالشون رو با سوال جواب ندیم، سوالشون رو با همه وزنش و با همه ملزوماتش درست درک بکنیم. انسانی بودنم که میگم منظورم عادلانه بودن، یعنی ما یطاق بودن مکلفان به، به تعبیر طلبگی خود. ما نمیگیم یکی از محکمات ما اینست که تکلیف ما لا یطاق شارع مقدس نکرده، این هست یا نیست؟ هر جا بحث میشه به ما استدلال میگیم آقا این تکلیف ما لا یطاق، این که میخواد بگه اینو میگه تکلیف ما لا یطاقه، یعنی این تکلیف شارع نکرده، این مکلفان به نیست. جوابش هم اون میگه که آقا چرا این ما یطاق ما لا یطاق نیست؟ یعنی چی ما یطاق و ما لا یطاق ما میخونیم؟ یعنی طاقت انسان، ظرفیت انسان لحاظ شده در تشریع شریعت الهی. یعنی خداوند دین رو فرستاده، نه فرستاده است لتشقا، فرستاده است لیرفع عنکم اسرکم و الاغلال التي علیکم کانت علیکم. یعنی دین نه آمده که زنجیر اضافی، دین آمده زنجیرها رو باز بکنه. انسانی به این معناست. منتهی کسی بگه آقا من وقتی قبول دارم دین انسانی است که واجب و حرام نداشته باشه، اینجاست که انحراف شروع میشه. اون هم واجب و حرام اسلام هم آماده برای اون هم انسانیست و ذاتیت تو رو لحاظ کرده. دو تا نکته رو پس بنابراین باید توجه داشته باشیم. یک، در حوزه نظر حق بودن یعنی درست بودن، منطقی بودن، معقول بودن، منسجم بودن، محال نبودن. حق بودن معنیش اینه. در حوزه عمل مفید بودن اسلام. در حوزه نظر حق بودن و درست بودن و معقول بودن اسلام برشون روشن بشه، در حوزه عمل و احکام عملی و اجتماعیاتی مفید بودن اسلام. دو تا گرایش انحرافی افراطی داریم، یک گرایش مال پراگماتیست هاست، مال اینایی که به دین ابزاری نگاه میکنن، انسترومنتالیست ها به اصطلاح، اونا میگن آقا دین اصلا ما به حق و باطلش کار نداریم، اون بخشی از دین که مفیده باش، اون بخشش که مفید نیست بذاری کنار، یه انحرافه. یه خط دیگه هم هست انحراف اونم، و شما میگم اون اینو معمولا به وجود میاره و اون که آقا بگید بیا ما فقط راجع به اسلام همطور انتظایی تو اتاق دربسته حرف بزنیم، ثابت بکنیم که اسلام بر حق است و پاسخ شبهات رو بدیم، این قلت بکنیم تا برسیم به یه گزاره اسلام حق است، مطابق از نوع اون گزاره که سطح مریخ از عنصر ایکس و ایگرگ تشکیل شده است. میگه برسیم به اینجا، میگیم آقا مفید بودن دین این وسط چی میشه؟ اینا به مفید بودن دین توجه ندارن. من به شما بگم این نافع بودن دین برای مردم، یعنی مردم خواص اقلیتا اونایی که عقلانی بودن یا نبودن دین براشون مهمه، که با اونا باید با زبان استدلال نظری حرف بزنیم. اما یه مسئله ای هست که هم اون اقلیت نخبه و هم اکثریت بشریت رو او حساسه، و اون که باید بفهمن که اسلام مفیده اصلا براشون، برای دنیا و آخرتشون. اسلام آمده نجاتشون بده، اسلام آمده حقوقشون رو بهشون برسونه، اسلام آمده رشدشون بده. حق بودن اسلام در حوزه نظر، مفید بودن اسلام در حوزه عمل، این دوتا باید بهش توجه بکنید، و الا دینی که ارائه میکنید حتما مطمئن باشید که مقاومت میشه. و دوباره عرض میکنم که عقلانی بودن یعنی متناقض نبودن، یعنی نامعقول نبودن، مفهوم بودن، قابلیت استدلال، نه به معنایی که ما دینمون رو تابع مشهورات زمانه و تطبیقش بدیم، تعویلش بکنیم، تفسیر برایش بکنیم، تطبیق بدیم با لیبرالیسم و مارکسیسم و بقیه ایزمها. و منظورم از انسانی بودن دین الهی نبودنش نیست. انسانی بودن در برابر الهی بودن من نمیگم. انسانی بودن به معنی الهی نبودن و اومانیستی کردنش نیست. انسانی بودن دین باید تبیین بشه به این معنا که این دین برای نجات و کمال و خدمت به انسان، برای رشد انسان آمده، حقوق مادی هم حقوق ریز مادیش هم دیده و بهش توجه کرده. برای انبیا مهم بوده که مردم به حقوق مادیشون برسن یا نرسن، با اینکه اونا برای تهذیب نفوس آمدن، اما اینو میدونن که اگر مردم به حقوق مادیشون نرسن، توده مردم اگه به حقوق مادیشون نرسن، نسبت به عدالت در مورد اونا شما داد نزنی، در باب تهذیب نفوس نمیتونی داد بزنی، گوش نمیکنن به حرفت. اگر دید تو راجب حقوق او، حقوق مادی او حساسی، و راجب حقوق معنویش هم میپذیره، راجب تکالیفش هم میپذیره. این معنی تبیین مفید بودن و منفعت داشتن دین. و اگر این کارو نکنیم، به شما بگم اینا اختیاری نیست. اگر اجتهاد نکنیم حتما در مزان یورش تهاجم فرهنگی هستیم. اگر از من بپرسن عامل اصلی موفقیت تهاجم فرهنگی چیست، من میگم عوامل زیادی داره، کار دشمن هست، چه هست، اما تهاجم فرهنگی در حوزه نظر به نظر من یکی از مهمترین عللش، وقتی که موفق میشه تهاجم، فقدان اجتهاد است. یعنی وقتی که ما کم میاریم، نمیتونیم درست تبیین کنیم عقلانی بودن اسلام را در حوزه نظر و مفید بودن و نافع بودن اسلام را، انسانی بودن اسلام را در حوزه عمل، وقتی نمیتونی درست تبیین کنی و موارد نقض میبینن، وقت به طور طبیعی میرن سراغ مکاتب الهادی که اونا مدعی عقلانیت و مدعی انسانی بودنن. این یک پرتگاه، یک پرتگاه از این طرفه که بعضی از دوستان ما هم دچار شدن، که وقتی میخواد اثبات کنه اسلام عقلانیست یا انسانیست، تختگاز جوری روشنفکر میشه که عرض کردم روشنفکرها به گردش نمیرسن. یعنی میاد اسلام را تطبیق بده با لیبرالیسم، اسلام را تطبیق بده با مارکسیسم و با ایزمهای دیگه، برای که مثلا ثابت کنه اینا عقلانی یا انسانی هست. این حد وسط رو بایستی نگه داره. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل درجهم.